بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسین نسب، 14/10/94، جلد یک، صفحه 90.
اوصاف ذات الهی مشتقم بودن. بعد چون اون انهای تلبس رو که گفت نسبت قیام رو، قیام مبدع به ذات،
مگه قراره بود که مشتقمی باشه که بعد از افکاک از ذات ذات استمرار داشته باشه دیگه؟
نه، درست هم شد. یه نکته دقیقه که ببینید، یه بار دیگه میگم، ما وقتی تو مشتق و اصولی بحث کردیم باید نسبت مبدع به ذات چی میشه، خب بعد انهای من نسبت مبدع به ذات داشتیم میگفتیم، یکی از نسبت های مبدع به ذات نسبت عینیت. بعد برای این مثالی که آورد از صفات الهی مثال زد، بحث کشون به صفات الهی، بلا منظوری نیست که صفات الهی مشتق و اصولی هست که شما گفتی و درست هم هست، چون ثمره بحث مشتق در همطور که گفتی در اونجا هست که وقتی که بحث زائل شد آیا حکمی که بوده باقی میمونه یا باقی نمیمونه، بحث مال اینه دیگه، نه این ثمره اونجا مطرح نیست. اما علت ترش این بود که وقتی انهای نسبت مبدع به ذات رو میگفت، یکی از انهای نسبت عینیت بود، بعد مثالی که برای نسبت عینیت میخواست بزنه از صفات ذاتی خداوند مثال زد، بحث به صفات ذاتیه کشیده شد و بحث اشتراک معنوی و لفظی و دعوای مشهور و شیخ صدوق هم مطرح شد. علمی که صفت ذات باشه عین ذاته، و به همین خاطر اگر منفک بشه اون ذات دیگه اون ذات نیست، چه علم ذاتی خدا چه علم ذاتی ما فرق
نیست. چی نیست که منفک بشه؟ مرکب نیست که مثلا مثل انسان باشه،
مثلا همین نسبت عینیت دیگه،
مثلا قابل انفکاک،
مثلا تصویر نداره، چون نسبت عینیته، علتش هم نسبت ذاته، نسبت مبدا به ذات عینیت، درست در ما هم نیست، در ما هم چون علم با ذات عالم متحده، علم که علم ذاتیه نه علم که فعلیه، اگر از ما منفک بشه این نفس دیگه اون نفس نیست. 20 سال پیش که شما درس نخونده بودی، نفس شما با نفس الانی که 20 سال درس خونده یکی نیستند. متوجه؟ همینطور داری تا یاد میگیری، شخصیت، روحیت، کلیه حالات تغییر میکنه. این به خاطر همون نسبتیه که علم با ذات شما.
تباین داشت؟
تباین نداره، چون اینا به هم متصله، عرفاً واحد تلقی میشه. جا هر جا که اتصال باشه، عرف وحدت میفهمه، انفصال که بیاد تکثر میفهمه. مثلا از بندر انزلی تا بندر ترکمن میره همشون میگه یه دریا، چرا؟ چون آبا به هم وصله. اما دوتا رودخونه که فاصلهشون به مراتب کمتر از انزلی و ترکمنه، بینشون خشکیه، بینه میگه دو رودخونه، چون با هم اتصال نداره. معیار وحدت عرفی اتصاله، که اینجا تو بحث استصحاب ازمان اونجا میخونید، توی فلسفه هم تو بحث حرکت جوهری میگن، توی فقه خصوص تو بحث استصحاب زمان کفایه هم داره، اونجا بحثش میده. علیان وحدت عرفی داره چون اتصال داره، ولی اگر اون نفسی رو که اون موقع بود با نفسی که الان هست با بعض گذشت زمان مقایسه بکنی، میفهمی که اینا دوتا نفسن که با هم تغییر پیدا کردن، قوه های به فعلیت های تبدیل شدن. الا ایال همطور که آقا گفت و درستم گفت، صفات ذاتیه مشتق و اصولی نیستن که بحث مشتق و اصولی مطلب کنید، و علت طرح بحث هم همین بود سلامتون، که چون انهای تلبس رو داشت میگفت، نسبت مبدع به ذات داشت میگفت، یکی از نسبت ها عینیت بود دیگه، صفات رو گفت و بحث های استفاد مطرح شد، الا صفات ذاتی خداوند مشتق و اصولی نیستن دیگه. خب یه صلواتی بفرستید.
یکی از کسی بگه در عکس اسم زمان که میگفتیم مفهومش مشتقه ولی همیشه منقضی میشه، بگیم حالا با نظر آخون صفات هم مفهومن مشتقه ولی یه ماده میشم از
اون حرف آخون توی اسم زمان درست نبود. بعد در مورد وقت نسبت عینیت شد نمیتونیم بگیم تو زمان نسبت عینیت نیست، چون زمان رو از حرکت میگیرن، حرکت غیر از اون شیء متحرکه، عینیت ندارن. ولی وقتی صفت زمان نسبت عینیت داشت دیگه قانون مشتق و اصول نمیشه، چون قال مشتق رسولی بود که با وصف انقضاء اون وصف خب ببینیم اون حکمی که برای اون ذات بوده همچنان باقی است یا باقی نیست. پس ذات بدون اون وصف باید قابل بقا باشه. در زمان عینیت نبود، آخون اومد با وحدت مفهومی درست کرد. خب حالا اونجا هم حالا اشکال داشت، اما توی اینجا که نسبت عینیت وحدت مفهومی هم دیگه دردی دوا نمیکنه. یه مفهوم عامی هم درست بکنی بعد بگی بخاطر مفهوم تقاردن دردم، چون نسبت عینیته. اونجا عینیت نبود نسبت مبدا به ذات. خب یه بحثی که تا اینجا مطرح کردیم این بود که امر در عرف و لغت به چه معناست، که خب معانی گفته بودن 7 تا آخوند گفت، 14 تا بدا و رسول داره، آیه تبریزی بگه تا 25 تا هم گفته شده، ولی به هر صورت اینا رو برگردون به دو معنا. معنای طلب رو گذاشت سایه داشت بمونه، بجز طلب سایر معانی رو کلن برگردون به بگید شیر. طلبی که گفت طلب فعل جمله که بعد از خصوصیاتش بحث میکنه، چون امر با طلب مترادف نیست و به نظر آخوند امر طلب عالی از سافل است که حالا بعد اینو میگه، ولی در شی کلمه فعل جمله را نگفت و این معنی اشکال شد، چون امر با شی هم مترادف نیست، همه جا جای شی هم نمیشود امر گفت، زاد جا داشت اونجا هم یه فعل جمله میگفت و بعد در این خصوصیات بحث میکردیم که حالا کدام شی است که جاش کلمه بگید امر استفاده میشه. و یکی این که همه سایر معانی غیر طلب رو برگردون به معنای شی، که این وقتی محل بحث بود که همه اینها رو میشود به شی برگردان یا نه. علی حال توی معنای لغوی و عرفی امر به دو معنای طلب و شی رسید. حالا بیایم سراغ بحث اصول. ما در علم اصول هم کلمه امر رو زیاد استفاده میکنیم. تو اصول وقتی میگیم امر معمولا معنا میکنن به القول المخصوص، یعنی همون صيغه افعل، افعل، اضرب، اکتب، اجلس و امثال. امر رو معنا میکنن به صيغه افعل. امری که در کجاست؟ اصول ها، یعنی در عرف خاص، نه اون امری که در لغت و عرف عامه. اون بحثایی که دیروز میکردیم مال امری بود که در لغت و عرف عام بود، الان امری داریم که در عرف خاصه که امری که در عرف خاصه طلب نه، معنا میکنن به صيغه افعل، قول المخصوص. بعد مشکلی که پدید میاد اینه که ما توی اصول از امر اشتقاق هم داریم، یعنی کلمات آمر و مأمور و مأمورون به و اینا هم زیاد استفاده میکنیم، در حالی که صيغه افعل که معنای حدثی نیست که بخواد ازش چی انجام بشه، اشتقاق انجام بشه. و ظاهرا از همین امر اصولی دارن توی اصول استفاده میکنن. به همین جهت مرحوم آخون میگه باید یک فکری کرد، چون اگر بخوایم همین حرف معروف رو بزنیم بگیم در عرف خاص اصولیین امر به معنای القول بگید مخصوص صيغه افعله، این هم که معنای حدثی نداره و اشتقاق هایی که از این صورت میگیره معنا پیدا نمیکنه. آخوند گوش بده، آخوند پیشنهاد میده که ما به جای القول المخصوص بگیم الطلب بالقول المخصوص. گوش گوش بده آقا، باید اجازه بگیری یا نه؟ من که اجازه ندارم. پس سب بحث باید تمام بشه بعد. خب پس آخوند اومد گفت که القول المخصوص که بشه صيغه افعل، این که معنی حدثی نیست، پس یه کاری بکنیم که اشتقاق درست بشه. چطور بکنیم؟ بگیم الطلب بالقول المخصوص، این بوده، یعنی معنای عرف عامش طلب بوده باشه، در اصولیین در یک طلب خاصی که اون صيغه افعل بوده استفاده شده الطلب بالقول المخصوص، موقع اشتقاق هم درست میشه. بعد فقط نمونه خود صيغه افعل چی؟ صيغه افعل میشه مصداق این طلب بالقول المخصوص. بالاخره طلب بالقول المخصوص به گناهای مختلف میتونه گفته بشه، یکی از مصادرش میشه همین صيغه افعل. نزاعی که بعضی جا تو اصول به جای قول به جای ام میگن صيغه افعل، این هم یعنی تعبیر کردن به مصداق یا اون دال به جای مدلول، چون صيغه افعل دال بود. بعد هم اضافه پس این مرحله مرحله چطور شد مشهور بحثون الان توی امره در اصطلاحی که اصولیه. چی معنا کردن؟
قول مخصوص.
قول مخصوص که تفسیرش کردن به صیغه افعل. بعد آخون گفت این که معنای حدسی نمیشه، قابل اشتقاق نیست، در حالی که مشتقاتش هم تو اصول استفاده میکنن. بنابراین پیشنهاد داد به جاش بگیم الطلب به قول مخصوص، و خود اون صیغه افعل میشه مصداقی از مصادیق این الطلب به قول مخصوص. بعد قول مخصوص قولی که از حال به نظر ما از ماخون از عالی به سمت دانی انجام میشه، به هر طلبی نیست. بعدش میاد میگه خب حالا این خیلی هم مهم نیست، چون ببینید اونی که واسه استنباط احکام شرعی برای ما مهمه کلمه امری است که در و مشتقاتش که در آیات و روایات بگید به کار رفته، ما میخوایم اون معنا کنیم، اون برای مهمه. اما این که در اصطلاح اصولیین امر به چه معنا به کار میره، این یه اصطلاح علمی است و لا مشاهده فعل اصطلاح. شما میتونی بگی آقا من امر رو در کتاب اصولی بنویسی، تو مقدمه‌اش میگم من میخوام امر رو در معنای سومی استفاده بکنم، در معنای چهارمی استفاده بکنم، اون که ایرادی نداره، ثمره‌ای هم نداره که ما بخوایم بشیم روی این بحث کنیم. برای ما پیشنهاد داریم که به جای القول مخصوص الطلب القول مخصوص باشه، مشتقات هم توجیه بکنه. ولی حالا این تمام باشد نباشد در غرض اصولی تأثیری نداره، چون یه اصطلاحه و فقط مهم اینه که ما وقتی میگیم منظورمون اینه، دیگران هم وقتی که میگن اگر غیر از این بود باید بید. من یه فتح دبرم داره اینو تا اینجا فهمیدیم؟
زمینه بس
بگیم
تو کلمات اصولی
من
کلمه امر به کار رفته ما میگیم مراد از کلمه امری که به کار رفته صیغه افعل بوده.
خودشون گفتن یعنی گفتن قول مخصوص و تفسیر کردن به صیغه افعل. بعد این از اون بعد مشتقات هم هم داشتن،
مشتقات هم هم استعمال میکردن،
استعمال میکردن. آخون میگه که این از صیغه افعل اگر قول مخصوص به صیغه افعل این قابل اشتقاق نیست، و چون نیست یه پیشنهاد دومه میگه این عطل او به قول مخصوص. این شد؟
ما طلبون قول مخصوص که گفته بودن مرادشون از قول مخصوص منظورش همون صیغه بوده،
معنا کردن به صیغه افعل،
این مخصوص بودنش از این جهت که به صیغه افعل منظورشون
بله خاص بشه.
آخون دیگه کلن
اینم حل کرد، نه آخون هم دیگه عطل او به قول مخصوص، یه عطل فقط اضافه میکنه. بعد اون قول مخصوص هم که معنا کردم به صیغه افعل میگه مصداق اون از طلب بوده،
همه انواع طلب رو شامل میشه دیگه.
نه دیگه، حالا دوباره بعد میگه ما طلب از عالی به دان سافر رو میگیریم،
طلب مخصوص میشه، قول مخصوص که معنا میشه،
قول مخصوص که صیغه افعله، دو تا بحثه.
خب کرد طلب به قول مخصوص، بعد گفت یکی از مصادیقش افعله، یعنی امر و یامر و اینا هم شامله.
مثلا طلب این بحثی که از این شکلیه، صیغه افعل طلب به قول به هیئته، طلب به قول به ماده هم میتونه باشه، طلب به اشاره و به کتابت هم میتونه باشه، نمیتونه باشه، بحث داره. خب این هم تا اینجا نکته ای که هست، ولی این ثمره نداره، مطالعه این بحث هایی گفته شده چند تا گلوگاه داره، باید رو اینو فکر کنید. این الان فهم رو تا اینجا فهمیدی؟
نه
تو فهمش اشکال داری؟
به عنوان مسئله تیپا به تعلق رو بوده تلمره، یعنی حمزه و میمورا نه حیقت افعل.
بحث اینه که همون حمزه و میمورا وقتی در کتب اصولی به کار میره به چه معنا به کار میره؟ گفتن قول مخصوص هم بعدا معنا کردن به هیئت افعل که یک هیئت نیست، اصلا ماده هم نیست. یعنی حمزه و میمورا در کتب اصولی وقتی استفاده میشه ظاهر آن تعبیر اولیه اینه که این تفسیر شده به چی؟ هیئت افعل. اونه چطور شد ربطش بگیر؟
میگن فرداشون عوامر و امور و تفایر آنشان طلب و شن
اونا مال معنای عرفیه، معنای عرف عام یا معنای لغوی طلب جمعش میشد عوامر، بقیه میشد امور. الان بحث رو معنای چیه؟ اصطلاحی اصولیه، اصطلاح خاص، عرف خاص. چند تا اینجا نکته گلوگاه هست، باید رو خوب فکر کنید. یک، اولا مرحوم آخوند گفته خب اینا طلب رو معنا کردن به القول مخصوص، پس اینجا مسلم طلب کرده که پس از اون معنای عرف عام که خود طلب فعل جمله و شی بود نقلی صورت گرفته کرده. بعد میخواد بحث کنه که حالا این نقل از اون معنای طلب عام به خصوص صیغه افعل و قول مخصوص بوده یا به الطلب و به قول مخصوص بوده. درست؟ اشکالی که اینجا هست تفسیری کردن که امر رو به القول مخصوص این کافی نیست برای اینکه اثبات بکنه که اینجا معنای اصطلاحی اصولی معنای جدیدی بوده و مغایر با معنای عرفی بوده. چون میدونید قول به دو معنا به کار میره، یکی به معنای مصدریشه که اون که اینجا نیست دیگه، وقتی تفسیر صیغه حال معلومه که اون گفتن منظورشون نیست، یکی معنای مقوله که زیاد هم گفته میشه، مقول رو میگم قول مثل مفعولش، معنای مفعولش. خب اگر به معنای مقول بوده باشه نهی اتفاق افتاده، یعنی امر رو تفسیر میکردن به یک مقولهای خاص که اون مقولهای خاص مثل مثلا صیغه افعال بودن که مصداق طلب بودن، میتونه این باشه. پس گلوگاه اول آیا واقعا این اصطلاح امر در علم اصول اصطلاحی مغایره با اون معنای لغوی و عرفی است که حالا اینو شما جدا داری بحث میکنی، یا نه اصولیون اصطلاح جدیدی نداشتن، همونی که در عرف بوده بگی به کار بردن، همون امر معنای طلب که توی عرف بوده، طلب فی الجمله که به عوامل جمع بسته میشده، همون رو به کار بردن و اشتقاقهایی هم که انجام دادن از همون امر معنای طلب انجام دادن که قابل اشتقاق بوده. این یه نکته. مثل امام خمینی، مثل عاشق جواد تبریزی، اینا رو این حرف پافشارن که اصلا نقلی اینجا ثابت نیست و اینها در همون معنای لغوی بودن. به این نکته هم توجه کنید که القول المخصوص، قول همیشه معنی مصدریش نیست، معنی مقول هم هست، زیاد هم استفاده میشه و مقول مخصوص ما که یکی از مصادرش میشه افعل، میتونه خودش یکی از مصادر همون طلب باشه. این یک نکته. دوم اینو فرمید پس اولین گلوگاه رو، پس منظورشون
گفتار گفته شده
این زیاد است و گفته شده خاص که خودش یکی از مصادر طلب
بدون قول.
چرا؟ منطقیدن بحث است که گفتم اونجا طلب به قول داریم، سوال خودشون به کتابه داریم، به اشاره داریم، اصولی این که طلب رو استفاده میکنن آیا فقط در القول المخصوص استفاده میکنن، یا در فقط در طلب به قول استفاده میکنن، یا در طلب به کتاب و اشاره هم استفاده میکنن؟ که اگر گفتیم استفاده میکنن که بعید هم نیست، شاهد میشد برای اینکه باز نقلی اتفاق نیفتاده. اینا رو هم آیه تبریزی داره هم امام. این یه نکته. نکته دومی که باید روش فکر کنید، مرحوم آخوند بعد از اینکه گفتن القول المخصوص، یعنی از معنای لغوی خارج شدید وارد معنای اصطلاح اصولی شدید، گفت چون اینا اشتقاق انجام میدن، آمر و مأمور اینا رو تو اصولا میگن، از اون برم القول المخصوص معنای حدسی بگید نیست، پس باید ما یه معنای دومی بیان کنیم که این اشتقاق ها رو تصحیح کنیم. این به خاطر اینکه مرحوم آخوند مسلم طلب میکرده، کما که تو ادامهش هم میگه که یقین داریم که این اشتقاق ها از همین معنای اصطلاحی بوده، در حالی که باز به تعبیر هاشم‌الدین حسین اصفهانی بر فرض که ما بپذیریم که حالا خودمون قول مخصوص یک نقلی بوده مثل خودمون معنای امر، اما به چه دلیل باید بپذیریم که اشتقاق ها از همون معنای لغوی نبوده؟ مگر ما وقتی معنای اصطلاحی میاریم دیگه موظف میشیم که از اون معنای لغوی هیچ جا استفاده بگید نکنید، مثلا که اون معنای لغوی محجور هم نیست. اینم نکته دومی که اینجا وجود داره. و نکته سوم اینم که روش باید فکر کنید، همون بحث ثمره است و اون این که ما وقتی که اصطلاح ایجاد میکنیم، این اصطلاح ما متأخر جعل شده از زمان نزول آیات و روایات، و همین جهت همونطور که مرحوم آخوند گفت ما نمیتوانیم اون الفاظ وارد در معانی آیات و روایات رو به هیچ کار کنیم هم بکنیم، واسه همین ثمره پیدا کنیم. این خیلی مهمه، ما باید توی هر اصطلاحی لغت به اصطلاح تاریخ لغت را، فقه و لغت را تو لغاتی که منشأ اثر است برامون دنبال بکنیم، زمان نقل رو پیدا بکنیم. اگر این کارو نکنیم فراوان در فراوان دچار خلط میشیم. مثلا مثال فارسی بزنن که راحت تر باشه. فردوسی داره چو سیمرغ آن روز ناهار بود، تن زال پیش اندرش خار بود. خب ناهار یعنی چی؟ غذای زور دیگه. و بچه سیمرغ آن روز ناهار میدن چی؟
غذا
زور بود. چی داره میگه؟ بعد که میری میگردی لغتنامه های اون زمان نگاه کنی، ناهار در عصر فردوسی و تو تا یکی دو قرن بعد از اونم به معنای گرسنه است. بعدن از معنای گرسنه منتقل شده به غذای زور. تا برای که نمیدونم به قول دکتر معین حالا این حرفا ادبیاتی رو میگه چقدرش، ولی برای اینطوری توجیه کردن که احتمالاً سر زور آدم خیلی گرسنه میشه، اول مجازن به غذای زور گفتن، نهار کم کم حقیقت شده. ولی برای نقل اتفاق افتاده. شما اگه میخواد معنا بکنید، بعد ببینید که این واژه کلام دارید معنا بکنید از کی آمده. اینجا هم سر حرف آخون همینجاست که ما معنای اصطلاحی که برای امر داریم توی کتب، حالا برفرض که اصطلاحی ثابت بشه، تو ذریعه که نیست. اگر خیلی ادعا بکنیم در عده است که اونجا هم مشکل داره که بپذیریم و به احتمال زیاد مال علامه است. حالا باشدم متأخر از عصر روایاته، به همین خاطر ثمره عملی پیدا نمی‌کنه. اینم از این نکته رو می‌بنده، چون ثمره نداره برمیگرده دوباره به بحث اون معنای لغوی و عرفی. خب تا اینجا سوالی هست بپرسین؟
این خطی که ممکنه پیش بیاد بین معنای اصطلاحی و
آره دیگه، یعنی شما همیشه بعد اون معنا ببین، یه مثال دیگه فلسفه است. تعبیر فلسفه اسلامی حتی تو فیلسوفان اولیه اسلامی هم نیست. مثلا کندی رو وقتی کتابش رو می‌خونی، برای فلسفه اسلامی از واژه حکمت استفاده می‌کنه. فلسفه که میگه منظورش فلسفه ارسطو و افلاطون و ایناست. بعد دوباره از فارابی به این ور تعبیر فلسفه اسلامی رایج میشه. حالا شما یه کلمه فلسفه رو توی متن روایی می‌بینی، باید بینید این کلمه در اون زمان و اون مکان به چه معنای استعمال میشه. نه اینکه بیاید مثلا یه تعریفی از فلسفه تو نوشته فکر تو ذهنت هست، یا مثلا توی فرض کنید کتاب فرانسیس بیکن تو ذهنت هست، یا هر کتاب دیگه خوندید، بعد اونو برداری روایتش کار کنی، بگو همون چه معنا بکنی. این غلطه. باید بینید در همون زمان و مکان این واژه به چه معنایی بوده و چه ظهوری داشته. قضیه بحث امر هم همینطوره. این سومی که گفتم نکته اشکالی نیست، سر این مطلب آخونده که چرا میگوید اینجا ثمره نیست، که این فواید فراوان داره، جای مختلف هم استفاده میشه، خود علم و جهل مثلا و خیلی واژه دیگه. بله
خود این معنی لغوی
عرفی
که مطرح
میکنم، خب معنی لغوی عرفی چجوری پیداش میکنی؟ بهترین و قوی ترین را اعتراضه. برای اعتراض باز بهترین اعتراض ها استعمالات در همون زمانه. شما میایید مثلا میخواید واژه قرآن رو معنا کنید، این کلمه رو نگاه میکنید در کجاهای قرآن استفاده شده یا در کدام روایت اومده تو اون عصر، یا اگه قبول داشته باشه، بعضی میگن نیاز نیست، بعضی میگن نیاز هست، مثلا در اشعار اون زمان. بعد این میای شیوع استعمال این لفظ رو در اون معنا در همون زمان پیدا میکنی به علاقه نوعیه، نه به علاقه شخصیه، چون اگه علاقه شخصیه باشه تو مجاز اعتراض هست که بحثش گذشت. بنابراین مثلا این اتفاق پیش نمیاد. تا یه چی میگم؟ اون مشکل جای پیش میاد که شما تکیه کنی به توادر الانت، بخوای معنا کنی لغت 1400 سال پیش رو، این خطر رو داره. ولی اگر تکیه رو اعتراض باشه، رو تفسیر بیانی باشه، این خطر پیش نمیاد، چون از اول داری رو همون متون کار میکنی. به خودم اینا رو بله.
استاد این معنی اصطلاحی امر همون مثلا تو معنی لغتی میگفتن یه معنی طلبه، یه معنی حالا شأن یا شیء یا چیزای دیگه.
نه دیگه شیء گفت آخوندی.
آه شیء. حالا ارزم به خدمتتون که حالا تو معنی اصطلاحی همون اولیه است دیگه.
نه دیگه اینا میگن نقل شده.
صورت فعله.
مولانا فعل چیه؟ فعل چیه؟ نقل. نه دیگه توی آقا گوش میده، توی اصطلاح اصولی مثلا میگن باب اول اوامر. این اوامر تو کتاب اصولیه. مادت الامر، صيغه الامر، اجتماع امر و نهی، اجتماع آمری، اجتماع مأموری. این واژه امر و مشتقاتش تو کتب اصولی که اصطلاح خاص اصولی استفاده میشه، بحث رو اینه. دقت کنیم سوشو که آخوند ادعا میکنه اولا اینجا نقل است و خیلی ها گفتن، بعد اونا گفتن قول مخصوص و آخوند میگه طلعه به قول مخصوص. و اون اشکالاتی که گفتم که یکیش هم بحث نکنه واقعا نقل صورت گرفته یا نه.
خب دلیل مثلا تبریزی اینا که میگن نقل نیست چیه؟
دلیل اینا رو بر نقل رد میکنن. چرا ما میگیم نقل شده؟ میگیم چون خودشون معنا کردن به القول مخصوص.
ما اینا میگن نقل شده، یعنی
نشده، دارن اشکال میکنن. میگن آمر. میگن چرا شما میگید نقل شده؟ میگن چون خودشون معنا کردن به القول المخصوص. القول المخصوص خودشون معنا کردن به صيغه افعل. خب پس نقل شده، چون معنای لغوی که قول نبود، مطلق طلب بود. قول توش خصوصیت نداشت، چه برسه به قول مخصوصی که صيغه افعل باشه. اما خب این قول میتونست به معنای معقول باشه، که اگر به معنای معقول بوده باشه صيغه افعل هم یه مصداقش بوده، بنابراین یک همون معنای عرفی میتونسته بوده باشه. و اما بس این مهم نیست که شما بخواید حرف این گلوگاه رو یاد بگیرید روش فکر کنید. گلوگاه بحث مهمه. اینکه ادعای نقل میکنن چرا ادعای نقل میکنن، اونا که اشکال میکنن چرا اشکال میکنن، رو این موارد فکر کنید، این مهمه. حالا اینکه کی موافقه کی مخالفه اون بدونید ضرر نداره، ولی اهمیتی هم نداره. و اما به حسب الاصطلاح، یعنی به حسب اصطلاحی کی یا عرف خاص، اونی که تا اینجا میگفتیم به حسب عرف عام و لغت بود، الان به حسب عرف خاص میخواییم بگیم. فقط نقل الاتفاق، نقل اتفاق شدی، نقل شده که اصلا اتفاق است، برای اینکه او یعنی کی این لفظ امر حقیقت است فی القول المخصوص، که خودشون معنا میکنن قول مخصوص رو به صيغه افعل، و مجاز است در غیر قول مخصوص. اینو شاهد بر نقل قرار میدن، چون میگه اگر معنای لغوی بود، معنای لغوی طلب بود، قول توش خصوصیت داشت که طلب میتونست بل قول باشد، میتونست بل کتابه باشد، میتونست بل اشاره باشد، ها قول خصوصیت نداشت. اما وقتی اصولی اومدن معنا کردن گفتن القول المخصوص، به قول خصوصیت و موضوعیت دادن، بعدم تازه نه هر قولی، قول خاصی که اون رو با صيغه افعل معنا کردن. اینو شاهد قرار میدن پس اینکه این اصولی نقل انجام دادن، از معنای عرف عام منتقل شدن به معنای عرف خاصی برای خودشون جعل کردن. اینو شاهد قرار میدن.
الان مثلا اجتماع امونه اصلا توهم میبینه که این امونه فقط مختص به صيغه افعل باشه، مثلا
امونش خب دیگه شما معیدی دیگه. پس همین ما مرزون همین بود، قولی که اینا گفتن قول مخصوص، بعید نیست که منظورشون همون معقول بوده. وقتی که معقول بوده باشه یعنی اون چی که گفته میشود عام دیگه، وقتی گفته شو باشد دیگه دلیل چی؟
مخصوص
بودنش اینه که ما امر رو در جایی میگیم که عالی به سافل باشد. مثلا وقتی میگیم اجتماع رو داریم بحث میکنیم، بحثمونه که از ناحیه یک عالی،
واقعا میگم طلب مخصوص نه طلب به قول مخصوص، چون عالی به سافل
اگه قول بنای معقول باشه دیگه مشکل حل دیگه. اگه قول بنای حدسی باشه اشکال وارده، که آقا هم گفت که اون گفتنه خاص نیست، طلبه خاصه. اما اگه قول شد به معنای معقول، اون معقول میشه هر چیزی که داله بر طلب باشه. وقتی که این شد اون مشکل
بازم
هم میشه.
بازم از عالی به سافل بودن حقیقتا صفت خود طلبه دیگه، نه صفت
خب بله مطمئن چیگه قول رو معقول معنا باری که الله وقتی قول رو معقول معنا کردی همین میشه دیگه، وسوال متعلق میشه، چون معقول دیگه خودش خصوص، یعنی قول خاص دیگه خصوصیت نداره، هر آنچه گفته بشه بعد که بر طلب دلالت بکنه، مطمئن این دلالت باید به نحو خاص باشه، اینطور میشه. اما اگه قول رو مصدری معنا کردی چرا؟ اون موقع حرف اینا درست میشه. و این حرف شما معید همون اشکالی است که نقل کردم، که در حقیقت اینجا نقل اتفاق نیفتاده، قول خاصی که بعد تفسیرش کردن اون قول را به صيغه افعل منظور نبوده، کل معقول بوده، صيغه افعل هم یه مصداقی از مصادیق همون معقول بوده. رو این فکر کنید. و قائلاش هم آشمان حسین هست، امام هست، آیه تبریزی هست. و مجازون فی غیره، یعنی مجازون فی غیره کی؟ قول مخصوص، یعنی اگه جای دیگه شد مجاز. ولا یخفا، حالا این اشکال شیخ به این تعریف اول، ولا یخفا که شنچوین است علیه، بنابر چی؟ بنابر این که امر حقیقت باشد فی القول مخصوص، بنابر این که امر حقیقت باشد فی القول مخصوص، لا یمکن منه اشتقاق، دیگه اشتقاق از این امر ممکن نیست، چون ببین قول رو داره گفتن معنا میکنه، قول مخصوص داره میگه صيغه افعل، معنا میشه صيغه افعل که مصدر نیست که اشتقاق بخواد انجام بشه. علیه بنابر این که امر حقیقت در قول مخصوص باشه جامد میشه اون موقع، لا یمکن منه اشتقاق، فان معناه حين اذن، معنای کی؟
امر.
حين اذن که چی شد؟ قول مخصوص معنا شد. در تواصل باشه که قول مخصوصا به صيغه افعل معنا کردن،
اینطوری
قول رو اینجور مقبول گرفتن آخوند
چه؟
قول رو اینجور مقبول گرفتن آخوند قول معنی حدثی نداره
بله. البته آخوند این بحث رو نکرده، ولی اگر مثلا بخوایم بحث کنیم همین رو میگیم، ما میگیم قول معنی حدثی نداره، به معنی مقبول همونطور که اونا هم میگن، منطقه اون حرف بالم خراب میشه، نقلم دیگه ثابت نمیشه و شواهدی هم داریم برای اینکه نقلی نیست، که همون معنای لغویشه. اینا ادعای نقل دارن که بله فعنا معناه هینه ازن، یعنی حالا که معنای لفظ ام قول مخصوص شد، این معنا لا یکون و معنن حدثی، یا این دیگه معنای حدثی نیست. ما یعنی حرف شما درسته ها، که اگر آخون قول رو به معنای گفتن میگفت معنای حدثی بود، اشتقاق تحصیل میشد، این حرف شما درسته. اما عرض ما این بود که آخون به این خصوصیت توجه نداشته، ولی اگه توجه میکرد اون بالا هم ادعای نقل رو زیر بار نمیرفت. عرض این بود ما انل اشتقاقات من، یعنی اشتقاقات از کی؟ حالا چون هو داره میگیم لفظ هم، اگه ها بود میگفتیم ماده هم. ما ان الاشتقاقات از لفظ ام ظاهرا تکون و به همون معنای مصطلح علیه بین کی؟ اصولی، نه اینکه به معنای دیگر مثلا به معنای لغوی بوده باشد. پس اصولیین از اون امری که در اصطلاح خودشون داشتن، آخوند میخواد بگه اشتقاق انجام دادن، حالا که اشتقاق انجام دادن پس اون باید معنای حدثی باشه، پس نمیدونست قول مخصوص اونم به معنای صیغه افعل بوده باشه. خب این فتدبر باشه یا حالا هم آخر همین هم که گفته هم میتونید بگید فتدبر، که اصلا کی گفته این معنای اصطلاحی مغایره با معنای لغویه؟ قول میتونه معنای مقول بوده باشه، وقتی که معنای مقول بوده باشه این میتونه صیغه افعل هم یه مصداق اون مقول بوده باشه، در نتیجه اینا همون معنای لغوی طلب فعل جمله باشه، اصلا نقلی صورت نگرفته باشه. اینو اگه خواستید آدرس ها رو بنویسید بد نیست. تا حالا که صحبت شد دروس دروس فی علم الاصول علماء تبریزی جلد یک صفحه 274، توی نواراش هم اگر خواستین ببینین نوار 95 و 96 میشه. مال امام رو هم اگر خواستین ببینین همین مناهج جلد یک صفحه 238. حالا آشمان دوستین الان سنگینه ولی اونم قاعده، حالا همین دوتا رو میتونید ببینید که اینا نقل رو اشکال کردن، خدشه کردن. و از اون ور اینم حالا کاملش کنم، اگرم شما به قولای تبریزی بگی این نه معنای مقول نیست، معنای حدثی است، حرف پایینت خراب میشه. تو چرا داری تفسیر معروف رو کنار میذاری؟ به خاطر اینکه میگی اشتقاق دارن و اشتقاق از معنای حدثی ممکن نیست. اگه قول تو معنای حدثی باشه اشتقاق تحصیل میشه دیگه. و اگر بپذیری که قول معنای مقوله، خب اون ما اصل نقل زیر سوال میره. اینا رو ببینیم و یوم که
قول بودن توش هست، این قیس قول بودن توی ولی که مقول بودن.
خب باشه، صرف قول که نقل رو ثابت نمی کنه، چون معنای طلبی که خب باشه، این که نقل ثابت نمیشه. اگر بگی که فقط این میشه نقل، نقل عام بخواست،
یعنی فقط میخوام میگن که فقط باید از صرف قول بشه.
نه نه اون نمیپذیره. حالا خواستید مراجعه کنید، تون آیه تبریزی شواهدی هم آورده برای اینکه ما طلب بالکتاب و اشاره هم داریم توی بحث‌های اصولی، منحصر به قول نیست. معقول مصداقش بوده، صیغه افعل مصداقش بوده. من درک میکنم، یعنی من گلوگاه بحثو که میگم شما دوست دارید بحث کنید برید تاشو در برید، منتها از اول محدودیت زمانی کلاس باعث میشه ما کلاس رو باید کنترل کنیم وارد نشیم، والا بس پیش نمیره. شما این گلوگاه ها رو بگیرید، آدرس ها رو بگیرید، روشون فکر کنید، مطالعه کنید. حالا کلاس حاشیه دارید، راهنما دارید، اونا رو میتونید تو اونجا روش بحث کنید، اونایی که میبینید. و طبیعتاً اون موقع هم بحث پخته تر شده، بحث بهتر میشه. اینجا ما نمیتونیم خیلی وارد بشیم، ما عنصر اصلی رو باید به شما بدیم و همین که شما گلوگاه رو بگیرید ما به هدفمون رسیدیم. حتی فهم خود حاشیه هم هدف ما نیست. و یمکن، این یمکن حالا ایستم بگم بد نیست، این بنده خدا صاحب فصول هر چی حرف میزد که آخون قبول نداشت فوری میگفت صاحب فصول، این یمکنه که خدا آخون قبول داره حرف صاحب فصوله. صاحب فصول بعد از اینکه حرف مشروع رو نقل میکنه، همین اشکال بالا مال صاحب فصوله. بعد پیشنهاد میگه، بگیم منظور اون امری که در اصطلاح اصولین هست طلب بالقول المخصوصه و آخوندم همون رو پسندیده و این همون حرف فصوله، میتونید ببینید تو هم فصول یا تو خلاصه رو فصول. و یمکن این حرف آخونده که مرادهم، یعنی مراد کی؟ اصولیین. بهی یعنی از کی؟ لفظ هم طلب بالقول بوده، نه خوده بگید قول. خب چون خود قول رو آخون گفت، خود قول اگه بخوام بگن حدث نیست، اشتقاق نمیشه، اما اگه طلب بالقول باشه اشتقاق تصحیح میشه دیگه، چون طلب مفهوم مصدریه، درسته؟ نقلم به نظر آخوند از بین نمیره، به نظر آخوند، چون اون طلبی که در عرف عام بود هم از قول و فعل و کتابت و اشاره بود، طلبی که تو اصطلاح شد خصوص قول شد. ما قبول نداشتیم، ما از آیه تبریزی هم نقل کردیم، درسته، ولی حالا حرف آخوند دارم میگم، اون که تو عرف عام بود، پس هم نقل حفظ میشه، هم این که اون مشکل اشتقاق بگید حل میشه، نه حل میشه دیگه، ولی طلب بالقول اشتقاق تحصیل میشه دیگه. و یمکن ان یکون مراده بگید اصولیین از لفظ هم طلب بالقول بوده نه خود قول، لذا تعبیر کرده اند از طلب بالقول به اون چی که دال بر طلب بالقول بوده، مثل همین صیغه افعل که صیغه افعال دال بر طلب بالقول بوده، به عنوان یه مصداق ذکر کردن، نه اینکه بخوان حذف کنن. لذا میگه نه القول المخصوص، که این قول مخصوص کیه؟ همون صیغه الامره، یعنی همون صیغه افعله. ببین بحث ما چجوری رسید به جا، بحث ما رو ماده هم بود، الف و مره بود، الف و مره رو گفتش آخوند که تو کتب اصولی نقل دادن به یه معنای جدیدی، که اون معنای جدید القول المخصوص بوده، اونم معنا کردن از نظر آخوند به صیغه افعل. نه القول المخصوص که همون صیغه ام باشه، نه همیشه، اذا اراد العالی با این صیغه امر طلب را، ولی اگر سافل طلب کند، که این که مثلا من ولو تو فعل امر استفاده کنم، این اون امر مصطلح اصولی نیست. اذا اراد العالی با این صیغه ام طلب را یکون، و این این قول مخصوص من مصادیق الام، این افعل در چنین فرضی که عالی از سافل بخواد میشه از مصادیق امر. لکنه، یعنی کی؟ این که صیغه افعل از مصادیق امر شد، این که صیغه افعل از مصادیق امر شد از اون جد بود که این قول مخصوص یا صیغه افعل طلب مطلق بود که میشه اون معنای لغوی و عرفی، یا طلب مخصوص بود که میشه معنای اصطلاحی و اصولی، نه اینکه صیغه افعل به ماهی یا صیغه افعل به ماه و قول، نه، از این جد که به اصطلاح طلب مطلق بود تو معنای لغوی، یا از این جد که طلب مخصوص شد توی معنای اصطلاحی، این از مصادیق امر شد. پس قول مخصوص یا صیغه افعل اگر اراده کند عالی با این صیغه افعل طلب را از مصادیق امر میشه، متى این مصداق هم شدن به ماهو طلب مطلق آتا مخصوص. و کیف کان، به هر صورت مطلب آسان است اگر نقلی ثابت بشود. این کدوم نقل؟ معنای لغوی به معنای اصطلاحی. یه نکته روش فکر کنید، آخوند اینجا کلمه لو گفته، روی این فکر کنید، فعل امر سهلان میترسم باز کنم دیگه بپیچه به هم، باز نمی کنم، ولی حاشیه سلطان این رو باز کرده، اگر خواستید ببینید که اینجا کلمه لو گفته میشه از یه پیامی دسته بود، ازا نگفته، نگفته ازا ثبتن نه. و کیف کان چی؟ ببین علت اصلیش اینه، وقتی یه چیزی شد متن درسی، بعد پایه بحثای بعدی هم شد، طبیعیه که وقتی که مطرح میشه روش بحث میاد، و بعد اونی که میگه الان ببینید من اولش گفتم سوال نداره، درسته؟
بعد گلوگار هم گفتم خود شما هم شروع کردید سوال کردن چرا چون اصلا کنجکاوه. بالاخره یه بحثی که وارد میشه دوست داره تاشو در بیاره. تازه من کلاس مدیریت کردم و الا بازم جا داشت بحث ادامه پیدا بکنه که طبیعیه بود. علتش اینه چون متن درسیه. این مثلا کتاب علامه هم تو مقطعی که متن درسی بود همینجوره. شرایط مثلا باز همینجوره. وقتی میشه یه چیزی مثل متن درسی میاد بعد خارجا هم روش سوار میشه دیگه واو به واوش رو افراد دقت میکنن. وقتی که دقت میکنن یه نفر دو نفر که نیستن، یه مجموعه طویلی که میاد تعداد زیادی حواشی و اینا تولید میشن که حواشی بسیار قیمتی و خوبی هم توشون پیدا میشه. نمیگم هر چی توشون هست درست خوبه، ولی توی زیاده. رسائل همینجوره، کفایه همینجوره، قوانین همینجوره، نهایت الوصول علامه همینجوره، عده شیخ طوسی همینجوره، اینا هم همینجوره، اونا هم حاشیه خیلی خوبه. علت این گسترش اینه. ولذا کتابایی که این ویژگی رو پیدا نمی‌کنن بعد انقدرش دقت هم نمیشه. الا عیال فعل امر سهل و مطلب آسان است اگر نقل، یعنی نقل از معنای بگید لغوی به معنای اصطلاحی اصولی ثابت بشه. ولا مشاهده فعل اصطلاح آب پاکی هم رسول میگه الا آخرش اصطلاح اصولی دیگه که دعوا نداره. شما هم کتاب اصول بنویس بگو من تو این کتابم میخوام به این معنا بگم، اشکال نداره. دیگری هم بنویس بگه میخوام به نزاع که نداریم اصطلاح. انما المهم بیان ما هو معناه، یعنی معنای کی؟ امر است در عرف و لغت نه در اصطلاح اصولیین. چرا این مهم اون مهم نیست؟ لیوه ملبرکی معنای عرفی و لغوی فی ما ازا وردکی امر بدون قیده. چون این اصطلاح ما که متأخره، حالا اصطلاح ما هرچی بوده باشه، این تأثیری در امر وارد در کتاب و سنت نداره. اونی که در امر وارد در کتاب و سنت مهمه و مدخلیت داره اون معنای لغوی و عرفی است. لذا برمیگرده به معنای لغوی و عرفی، بحث اصطلاحی رو تمام میکنه. خب اما یه چیزی اینجا میگه، نمیدونم شما چه برداشتی میکنید. میگه ما وقتی که بذار اول خود حرف آخون تا آخر بگم، ما وقتی که آیات و روایاتی رو که در اون کلمه امر هست بررسی میکنیم، میبینیم که خیلی از اینا درشون امر به معنای واحدی به کار نرفته. کما اینکه تو موارد قبلی هم شما دیدید طلبه، یه جای شی، یه جای شی مثلا غرض، یه جای مثلا حادثه است، فرق داره. آقایون اینجا یه سری بحثایی کردم که این امر مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است. یعنی تمام این معانی رو ما میتونیم به یه جامعه برگردونیم یا نمیتونیم. بعضی گفتن اولویت با اشتراک معنویه، باید برش گردونیم به یه جامعه. بعضی گفتن نه، اولویت با نقله. بعضی اولویت دادن به حقیقت و مجاز، گفتن یکی حقیقی باشه بقیه مجازی باشه. خب اینا رو ما قبلا هم داشتیم که این وجوهی که برای اینها گفتن وجوه استحسانیه است، وجوه تام نیست. چون اونی که حجیت داره چیه؟ ظهوره. و اینا هیچ کدوم به حد ظهور نمیرسن. خب لذا اینا تمام نیست که بگیم اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه یا حقیقت و مجازیش کنم تمام نیست. دلیلی هم که آوردن بده غلبه گفتن. اما اولا هم طرفدار اشتراک معنوی ادعای غلبه کرده، هم طرفدار حقیقت و مجاز ادعای غلبه کرده. اینم قشنگه، همه‌شون ادعای غلبه کرده. اما اولا غلبه‌ای که ظهور ساز باشه، که غلبه در مناشه ظهور شد گفته باشه. مناشه ظهور چی هستن؟ یک وز باید کردن، دو کسرت استعمالی که بعد زور سال بشه، سه قرینه عامه مثل مقدمات حکمت، چهار و پنج قرینه خاصه. اینا زهور ساز هم آفرین، خوب بود، آدم امیدوار میشه گرفتی میخواد یه هاشی نگم بگیم هدف نمیشه میگیرم. هر صورت که پس بنابراین اینا مناشه زهور هم. اینجا کسرتی که زهور ساز باشه ثابت نیست، تو کسرت وجود که ظهور درست نمی کنه. تازه اگر هم باشی اونی که ظهور سازه کسرت استعمالی که تو بحث انصاف ظهوری و بدوی هم اینو خوندید. پس کسرتی ظهور ساز ثابت نیست، تازه مبتلا به معارض هم هست و بعدم هیچ کدوم اینا واسه ما ظهور نیست. بعد آخون خیال همه رو میکنه، میگه اصلا چه دعوایی داریم که معنای حقیقی هم چیست؟ معنای حقیقی واسه ما هدف نیست، اونی که واسه ما هدفه ظهوره، درسته؟ یعنی ما میخوام ببینیم این کلمه امری که در آیه یا روایت اومده و قرینه این بگید نداره، این ظهور در چه معنی داره؟ این معنی مهم دیگه. حتی اگر مجازی باشه ولی ظهور داشته باشه اون برای ما حجته. اگر حقیقی باشه ولی خلاف ظاهر باشه برای ما حجت نیست. لذا اونجایی که اصول لفظیه رو بحث میکردیم گفتیم مرجع اصول لفظیه اصالت و ظهوره، حتی اصالت و حقیقت برگشتش باید بحث و ظهور باشه. پس ظهوره که مهمه و لا یبعد که ما ادعا بکنیم ظهور امر در آیات و روایات لولا القرینه معنای طلبه. حالا اگر بگید این موضوع له، خود همین موضوع له میشه معنای حقیقی. اگه بگید موضوع له معنای عامی است، میگیم این انصراف داره به طلب، بالاخره ظهورش در معنای طلبه و این مسئله ما رو حل میکنه. یعنی مسئله این بود که امری که در آیات و روایات بدون قرینه میاد به چی بگیریم؟ ادعای ما اینه که معنای طلب بگیریم. حالا بگید این حقیقی یا نه؟ مشکل فهمید تا اینجا؟ مشکلی که اینجا هست اینه های آخون، شما قبل از اینکه وارد معنای اصطلاحی بشید پرونده رو بستی، گفتی ام در لغت و عرف دو معنا دارد، یکی طلب فعل جمله و یکی شه. دیگران هم اومدن زیر کلام تو بحث کردن، دفاع کردن، مثل آقا ضیا که دیروز هم پرسید درس کردن که گفت که ما نمیتونیم همه رو به طلب برگردونیم، از اون وقت طلب هم نمیتونیم به شه برگردونیم، چون اختلاف در جمع دارن، اختلاف در جمود و اشتباه دارن. تو اونجا اشتراک لفظی رو پذیرفتی تمام شد، حالا دوباره شروع کردی که اشتراک معنوی است یا اشتراک لفظی است یا منقول است، دقت می‌کنی داری وارد یه دعوا جنگ شدی. این معنا نداشت، تو این بحث رو تمام کردی. تو باید اینجوری میگفتی، میگفتی در لغت و عرف به معنای طلب و شیء تمام. حالا اگر جایی شک کردیم که اینجا امر به معنای طلب است یا به معنای شیء است، انصراف دارد به معنای طلب. مثلا اینجور اگه میگفتین خوب بود، اما شما دوباره وارد شدید که این اشتراک معنوی دارد، اشتراک لفظی دارد، این وجهش چیست؟ روی این تأمل کنید که بالاخره آخوند یه جا پرونده رو بست با اشتراک لفظی، حالا دوباره که خب اصطلاح ثمره نداره، اونی که ثمره داره لغت و عرفه، برگشت به لغت و عرف، دوباره داره میگه اینجا اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی است یا حقیقت و مجاز است. این تکرار چه وجهی میتواند داشته باشه؟ اونی که مهمه ظهوره و توی اونی که ثمره عملی این بحث اینه که ما وقتی امر را در آیه و روایت میبینیم و قرینه ای بگید نداریم به چه هم کنیم، ادعای ما اینه که هم کنیم بر چی؟ طلب.
این وجه تکرارش نمینه، میگه ما درسته اونجا قائل بود مثلا اشتراک لفظی یا معنی هرچی شده،
نه لفظی شد آخه،
اشتراک لفظی شد، ولی الان شما هر شما مثل ما نباشید مشترک معنوی هم که بگیرید بازم مهم نیست، یعنی مهم اونه که ظهور چیه.
بله این حرف درسته، من تا الان عبارت رو میخونیم ببینید اینجوری میگه، یعنی میگه ما قائل به اشتراک لفظی شدیم بین طلب و شی، اما حالا اگر کسی هم اشتراک لفظی قائل نشد، اشتراک معنوی قائل شد، طور نیست، بالاخره انصراف در ماده ام یعنی بین طلب و شی کدوم ظهور پیدا میکنه؟ طلب، و اون است که به درد ما میخوره اینه، یعنی امر در آد بدون قرینه میشه طلب. این خوب بود، اما اینجا دفعه وارد میشه که اینجا اصلا اشتراک لفظی هست نیست، بعد میگه که ادله ای که طرفین آوردن ناتمام است، بعد دلایل طرفین لزوما برای اثبات اشتراک لفظی بحث غلبه نیست، همون بحث اختلاف در جمود و اشتقاق و اختلاف در جمع خودش اقوا شاهدن برای اشتراک لفظی است که تو حاشیه آغاز ذکر آدستان بود. و قد استعمل، اینجا برگشت به اون معنای لغوی و به تحقیق استعمال شده که ام در تعداد زیادی از معانی در کتاب و سنت، بعضی ها 7 گفتن، بعضی 14 گفتن، بعضی 25 تا، ما گفتیم 2 تا. ولا حجت، دلیلی نداریم برای اینکه انه، یعنی کی این استعمال امر، لا حجت برای اینکه این استعمال امر به صورت اشتراک لفظی باشد یا اشتراک معنوی باشد یا حقیقت و مجاز باشد. این محل اشکاله که بابا تو پذیرفتی اشتراک لفظی، حالا دوباره میگی لا حجت بر کدام باشد، این چطور شده؟ و ما ذکر فی ترجیح، اون ادله‌ای که ذکر شده در ترجیح که بعضی گفتن اشتراک لفظی مقدمه، بعضی گفتن معنوی مقدمه، بعضی گفتن حقیقت و مجاز مقدمه، و ما ذکر فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، کدوم احوال؟ لفظی و معنوی و حقیقت مجاز. اولا لا سلک، یعنی لا نسلک، چون استنادشون به غلبه است، اصلا غلبه واسه ما ثابت نیست. و ثانیا لم یا عارض به مثلی، چون اینا همه شون ادعای غلبه کردن، این گفته غلبه بر اشتراک لفظی است، اون گفته غلبه بر اشتراک معنوی است، خود دو طرف که نمیشه. ثالثا فلا دلیل علی ترجیح به این ما ذکر، چون اینا قبلا گفتیم وجوه استحسانیان به حد ظهور نمیرسن، لذا ما در مقام تعارض باید رجوع کنیم به اون اصلی که در مقام عمل، یعنی به اصل عملی. نعم استدراک میکنه، میگه کار به اصل عملی کشیده نمیشه. چرا؟ چون ظهوری در اینجا هست و ظهور اماره است، اصل لفظی است، بر اصل عملی مقدمه. پس نعم استدراک است از رجوع به اصل عملی. چطور استدراک میکنه؟ میگه لو علم از ظهور و هو، یعنی ظهور کی؟ امر در یکی از معانی امر، ولو احتمال برود که این ظهور، انه هم میخونه به ظهور، ولو احتمال برود که این ظهور به خاطر انسباق از اطلاق بوده، یعنی به خاطر چی بوده؟ انصراف بوده. قبلا گفتم دو تا انسباق داریم، انسباق حقی، انسباق اطلاقی. انسباق اطلاقی همون انصراف. فلیحمل نقشه چیه؟
لا.
جواب لاوه. لو علم از ظهور امر در یکی از معانیش، باید هم شود امر علیه، یعنی بر کی؟ همون معنای ظاهر، اونی که ظهور داشت. لو علم از ظهور امر در یکی از معانیش، باید هم بشود امر بر همون معنای ظاهر. ولو معلوم نباشد که انهو، یعنی کی؟ لفظ امر حقیقت بوده فی، یعنی در اون معنای ظاهر بالخصوص، برای همون وضع شده بوده، یا حقیقت بوده فی ما یعمهو، یعنی یه معنای عام می داشته که اون ظاهر رو هم می گرفته، که این مهم نیست. حالا به هر حال حقیقت در خصوص بوده یا در عام بوده، اونی که واسه ما حجته چیه؟ ظهوره. کما لا یبعد که بگیم ان یکون کی؟ عام کذالک، یعنی چی؟ ظاهرن فی المعنى الاول، یعنی کی؟ طلب. لذا ثمره بحث رو حل کردیم، هر جا ام در آیات و روایات وارد شد و قرینه ای نداشت، او را به معنای طلب تفسیر میکنیم، نه به معنای بگید شی، ولو بگیدیم به خاطر انصراف. والحمدلله رب العالمین. بیا جلو من هستم، اونایی که سوال دارن بیا بپرسن. هستم
اون اول